بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 48 رساله عملیه. عنوان جلسه: تجربه های مراقبه تعینی. جلسه دوم، 8 آذر 99.
من با اجازتون میخوام با یک شوخی صحبتم رو شروع بکنم. دیشب که داشتم فکر میکردم به این قضیه، احساس کردم که این عکسی که الان ارسال میکنم توضیح کامله. فکر میکنم که لایف استایل بنده و مراقبه بنده در زندگی شخصیم باشه. و اینکه شما موارد مختلف رو داشتیم میشمردین که توی این نوشته ها که در مورد مراقبه تعینی بود که چه چیزهایی باید رعایت بشه، من داشتم به خودم برمیگشتم که ببینم که خب من چه چیزهایی رو توی زندگی دارم. فکر میکنم که محتوای اصلی این عکس وقتی هم ترک شده شما در جواب یکی از دوستان همین گروه بودش، اما اصل ماجرا این بودش که یه بنده خدایی هستش که توی زندگی من آدم نسبتاً موثریه و همیشه بوده و یه جورایی اون سر طیف منه. یعنی هر بار که میبینمش یه جوره اینجوری هم که خیلی خوب، پس این بنده خدا داره این کار میکنه، من این کار نکنم اون کارو بکنم. یه باری من خدا رو من بهش گفتم که همین داشتم رد می شدم، دیدم که مثلا حالت ناراحتی داشت. گفتم چی شده، چرا ناراحتی، چرا مثلا سرحال نیستی و اینا؟ خب الان اتفاق جدیدی نیفتاده که بخواد حالم خوب باشه. بعد با خودم که بالا پایین کردم دیدم که انگار که من دنبال نیاز به دریدی ندارم که به خاطرش حالم خوب باشه. انگار یکی از حالت‌های اولیه من از بچگی که برام تعریف شده اینه که مثلا صبح که از خواب بلند میشم نباید معمولی باشم، باید حالم خوب باشه. یعنی سیر معمولی زندگیم باید حالم خوب باشه. پس در واقع یکی از بنیان‌های اصلی من برای زندگیم همیشه حال خوبه، نشاطه، و شاید همه چی با همین نشاط تعریف بشه. و اینکه یه چیزی دیگه هم که به این در واقع به این حال خوب اضافه میشه اینه که حالا ما تو فضای خودمون ازش به عنوان گیم نام میبریم، همین کامپیوتر، همین بازیایی که بچه‌ها کامپیوتر بازی میکنن، ماها یه جورایی تو زندگیمون گیمر بار اومدیم. نمیدونم چرا، حالا شاید چون از بچگی یه مدلی من بچه تنهایی بودم و بخش زیادی از زندگیمو تو فضای کامپیوتری سر میکردم، نه که زیاد پای کامپیوتر باشم، ولی خب چون تنها بودم یه سری بازیایی تو فضای کامپیوتر میکردم، تخیل قوی هم داشتم و مدام توی زندگی درگیر این بازی کردنه بودم، مدام درگیر این گیم بودم. گیم توضیح کامل تری حالا به عنوان وقتی فارسیشو میگیم درست فهمیده نمیشه، بخاطر مثلا لیلی هم الان بازی کردنه، مثلا والیبال هم یه جورای بازی میکنه آدم، ولی گیم میشه همون واژه کامپیوتریش. برای من توی زندگی همه زندگی تو همین گیم تعریف شده. یعنی حتی وقتی ازدواج کردم، حتی وقتی بچه دار شدم، تمام سیرهایی که دارم توی زندگی میگذرونم توی این گیم داره اتفاق میفته. به چه معنا؟ به این معنا که گیم هیچ وقت تموم نمیشه، توی گیم هیچ وقت شکست نهایی اتفاق نمیفته، همیشه فرصت هست. اگر حوصله داشته باشی همیشه فرصت هست و همیشه میتونی بری جلو. فقط باید روش بازی رو عوض بکنی، فقط باید حوصله بکنی، فقط باید مخصوصا این بازیای اول شخص یا سوم شخص یادم یه مرحله رو باید بره جلو و به جنگ درگیر بشه و اینها، در همیشه موارد یه راهی وجود داره. و من نگاه هم توی زندگی همیشه همین بوده، یعنی در واقع نگاه متعادل هم این بوده. ممکنه بعضی جا احساس شکست کردم، کم آوردم، دیگه ادامه ندادم و اینها، اما نگاه همیشگی من به همراه اون نشاط این بوده که خیلی خوب نشد، دوباره برمیگردیم از اول میریم، نشد، حالا از این دری امتحان کنیم، نشد. این میشه در واقع گزینه دوم. پس اولی نشاط، دومی گیم، سومی اگه بخوام اضافه بکنم اینه که من از یه موقعی به بعد هم به خاطر اتفاقاتی که توی زندگی افتاد و هم به خاطر یه کتابی خوندم که آقا جواد قدوسی به هم معرفی کردن به نام شفای زندگی لوئیس هی. حالا کتاب که کتاب قشنگیه، ممکنه بعضی دوست داشته باشن بخونه، ولی از این کتاب روانشناسی دیگه، اما خیلی به موقع من اینو خوندم و یه مفهوم خیلی خوبی رو توی زندگی به من وارد کرد. این بودش که حالا ممکن اصلا منظورش این نبوده باشه، ولی بالاخره این به من اضافه شد. اینکه 100% دقیقاً تأکید میکنم 100% از اتفاقاتی که توی زندگی برای من رخ میده از خود من نشأت گرفته، از خود من شروع شده 100% اتفاقات. یعنی حتی اگه من توی یه دونه تاکسی میشینم، حالا الان که دیگه کرونا هست توی تاکسی به راحتی نمیشینی، ولی اون موقع اینجوری مثال میزدم، توی تاکسی میشینم و یه آدم سیگاری کنارم میشینه و شروع میکنه به سیگار کشیدن و به من فشار میاد، این اتفاق از درمون من نشأت گرفته، یه چیزی توی من داشته اتفاق میافتاده که باعث شده که این آدم کنار من بشینه. من باید توی خودم کنده پا بکنم، نه این که به این معنا که من بخوام مثلا یه موقعی که حقمو بیرون میخوره نرم سراغش و حقمو نگیرم بگم نه این درون من بوده، نه اونجا مثلا شاید درون من نیاز داره که بره مثلا داد و بیداد بکنه و اینها، ولی وقتی اینا رو کنار هم دیگه آدم میذاره، یعنی این گیم و این حال خوب و این تجربه 100% جهان، فکر میکنم که یک نوع المان، یک نوع شاخصه هایی برای دادن وجود، شاخصه های ساده. میدونین مسئله اینه که تو رساله عملیه مخصوصا تو این موضوع من خیلی وقتا که میخونم گم میشم، یعنی نمیفهمم بالاخره من الان که میخوام برم مراقبه کنم چی رو باید بررسی بکنم برای زندگی خودم، باید چی کار بکنم. اما این تو این ساده سازی که برای خودم رخ داده 3 المان برای من هستش که تو هر لحظه اینا رو بررسی میکنم و انگار مراقبه من، مراقبه لحظه ای من و مراقبه خلوت من، تو وقتی میخوام بشینم که خلوت و با خودم مراقبه بکنم، مدام این 3 رو دارم با خودم چک میکنم، این که آیا نشاط هم سر جاشه، دوم این که خب همچنان دارم ادامه میدم، تعطیلش نکردم، و اینکه چی شده که این اتفاق رخ داده، چی شده که مثلا یه اتفاق بدی رخ داده، چی شده که من مثلا فلان برخورد رو کردم. حالا چند روز پیش بود آقای نجفی داشتن میگفتن، میگفتن که یه صحبت 2-3 نفره باشون داشتیم، 3 نفر بودن در واقع، ایشون گفتن که حتی اگر در مورد ازدواج داشتن میگفتن، گفتن که توی ازدواج شما در واقع تمام برخوردهایی که طرف مقابلتون باهاتون میکنه، یعنی هر نوع مثلا حرفی بهتون که میزنه، این یه جورای آینه وجودی خود شماست، هر ایرادی که به شما میگیره این از شما نشأت گرفته و این حقیقته، هر ایرادی که داره بهتون میگیره. و در ادامهش اومدن جلوتر و گفتن که تک تک آدمهایی که توی زندگی در مقابل شما قرار میگیرن، اینها دلیلی داشته که در مقابل شما قرار گرفتن و در واقع اومدن که حقیقت رو به شما نشوند، حتی در این حد که شما مثلا تو ماشین نشستی و داری میرین و مثلا یکی رد میشه یه دونه اینجوری بهش میکنی، این درون شما یه ایراد و اشکالی وجود داره که دارین اینجوری باهاش برخورد میکنی. عزیزم به حضور شما که، و این وقتی این حرف رو به من زدن، خب این از یه خیلی برای من جدی شد که خب دوباره برگشتم که من انگار فراموش کرده بودم این تجربه این در واقع جهان 100% رو برای خودم. و این که میدونین از یه جایی به بعد که گذشتش برای من انگار که، حالا من به زبان ساده خودم میگم، ببخشید از حضور بزرگان من عذرخواهی میکنم، اما از یه جایی به بعد متوجه شدم که حتی خدا هم اهل گیمه، یعنی خدا هم دوست داره که برای ما گیم تعریف بکنه. آخر تیم کنستانتین یا عالم بلا سرش اومده بودش، بله بله همون مدرسی من بوده، متوجه منظور سوالتون نمیشه. آخری فیلم کنستانتین، این کنستانتین یه عالم اتفاق براش افتاده بودش و بلا سرش اومده بودش و اینا، بگش گفتش که خدا عادت داره که چند تا کار رو با همدیگه انجام بده و همیشه این کارها رو از راه‌های اسرارآمیزی انجام میده. یه جورایی از یه جایی به بعد که من شروع کردم دل دادم به روایتی که در زندگی در حال رخ دادنه، یعنی که این داستانی که داره روایت میشه، این داستانی که تو زندگی شخصی من داره روایت میشه، حالا مثلا نزدیکتر ببینم در جریان هم مثلا از مرداد ماه ما درگیر یه عالم اتفاقیم که فقط مثلا میخوایم خونمون رو عوض بکنیم، یه عالم بلا سرمون اومده، یه عالم رفتیم دوباره خونه، بعد ناامید شدیم دوباره رفتیم و شهر داریم عوض میکنیم، رفتیم تفرش برگشتیم اونجا الان داره کنسل میشه، یعنی یه عالم اتفاقی که در این حال هم میبینم به عینه من بقیه به شوخی میگم آتاریه، یعنی قشنگ احساس میکنم خود خودم بالا نشستم میگم خب حالا برو، حالا نرو، حالا این کارو بکن، حالا بسه، حالا مثلا میدونین از یه جایی من وقتی دل میدارم به این گیم خیلی خوش میگذره و یه جورایی برمیگرده به همون نشاطه، یه جورایی انگار که هدف زندگی یه نوع خوشگذرونی میشه، نه خوشگذرونی معمولی که مثلا پامیش آدم میره فست فودی که یه فست فود بکنه، نه قراره که خوش بگذره. میدونین تو گیم اصل گیم اینه که قراره خوش بگذره، قراره به قول معروف حال کنیم. اون موقع مثلا ما 3-4 تا بچه جمع میشدیم پای کامپیوتر نوبتی بازی میکردیم، میبردیم، بعد بعضی وقتا استوب میزدیم، نظر میدیم در مورد ادامه کار، بابا ولی اینجوری بری جلو اونجوری، میدونین انگار خدا هم نمیخواد بابا اینقدر دیگه زیاد جدی بگیریم. و بعضی وقتا مثلا یه سری چیزایی رو نگاه میکنم مخصوصا توی رساله عملیه، مثلا میبینم که مثلا ترسناک قضیه اینه که آقای قدوسی میگن که اینو فلان کار رو انجام ندادش و 30 سال سیرش افتاد عقب، اصلا من نابود میشم، یعنی تو میگم که آقا من نمیتونم، اصلا من آدم همچین مسیرهایی نیستم. میفهمم که میدونین توی گیم هم شما وقتی یه اشتباهی بکنی خیلی عقب میفتی، اما همیشه راه هست، یعنی همیشه میتونی برگردی، اگه زیاد بازی بکنی دست تون میشه و یه جورایی خودم همین جوریه. یعنی حتی بعضی وقتا من که دارم اشتباه قدیما اشتباه که میکردم یه دوره های خیلی طولانی درگیر ناامیدی های خیلی بزرگی میشدم که بعد یکی اتفاقی با یه روایتی مواجه شدم که حضرت علی گفتن که بزرگترین گناه ناامیدی است و واقعا به نظر من همینه، به نظر من اینه که خدا زندگی رو یه جوری آفریده و در این حال هم میفهمه بابا ما آدمی، ما اشتباه میکنیم و اینها، و چیزی که از ما انگار میخواد اینه که بابا اگه اشتباه کردی بگو اشتباه کردی. میفهمم که ممکنه نتونی، ما توبه رو بعضی وقتا اینجوری نگاه میکنیم که توبه برای وقتی که دیگه قطعا نمیخوام این کارو بکنیم. من در واقع خیلی وقتا میفهمم که ممکنه بازم این اتفاق بیفته، اما عمیقا متاسفم از اینکه داره این اتفاق دوباره میفته. حالا ممکنه خدا بگه که مثلا بی خود کردی، ولی حالا من تا حالا اینو فهمیدم که اگر من همینجا همین کار بعدو الان دارم انجام میدم، اگر عمیقا متاسف باشم ازش و واقعا از خودشون بخوام بگم که آقا کمک کنید من این کارو دیگه نکنم، دوباره اون تجربه 100% اتفاق میفته. یعنی حتی ممکنه که مثلا پای من بشکنه، درگیر یه اتفاقی بشم که دیگه اون کار بعدو دیگه انجام ندم، ولی خودشون بالاخره میچینن برای آدم، اگه آدم ازشون بخواد خودشون برای آدم میچینن. و برای من مراقبم همینه، این بازگشت به همین سه تا اصل رو بگم، حال خوب، گیم و این تجربه 100%. این که تک تک روی آخر روزم میگم خب تک تک تجربه هایی که امروز رخ داد چرا رخ داد، چه چیزی درون من بودش که این اتفاقات بیرونی رخ دادش. حتی الان مثلا برمیگردم به من به خودم میگم که الان که مثلا من سرما خوردم، مریض شدم، اینجوری افتادم، 3-4 روز افتادم، چرا 3-4 روز افتادم، کجای کارم نیاز به این افتادن داشتش. و فکر میکنم که شاید از توی همچین سیلی گناه و ثواب هم برداشته میشن. این گناه و ثواب خیلی قطعی هست، یه گناه کردی تموم شد، ثواب کردی تموم شد، دیگه ثواب شد، یه اتفاق افتاد همش تو بود. برای من شاید یه جورایی میگم همین گیم هست، در حال وقوعه، هر لحظه در حال وقوعه. حالا اگر سوالی هستش اونها دیگه ببخشید، من با این تکلم ناقصم هرچی به ذهنم میرسی در این مورد گفتم.
حالا هر کی سوال کنه وارد بازی بشه، درنچه هنوز تجربه نداره گفت باشه،
جا برای همه هست داره، یه رو نباشه
بازی بخواه، بازی خطرناکه.
اما گیمه دیگه، نی بازی دوره از اول میاد چی میشه بیده آقا،
ممکنه 30 سال اقرب بیافته نمیسته اتون.
اتفاقا من بازم بپرسم که شما که میگی فایل بازی هستی، با چی بازی میکنی؟
یعنی چی با چی بازی میکنم؟
یه ابزاری زنی دیگه، شما اصلا از یه گیمر که بازی میکنی و اخری یه دنیای بازی هستی که بازیگرهایی هستن، الان شما با چی بازی میکنی؟
بالا سوالتون یه جوریه به خاطر اینکه ببین من معمولا بازیایی که میکنم بازیایی هم که یه شخصیتی که داره میره من میشم اون شخصیت. حالا دیگه الان که خیلی وقت بازی نمیکنم، دوست دارم بازی بکنم ولی دیگه بازی ها الان خیلی سطحاشون رفته بالا، تو کامپیوترهای ما جواب نمیده. ولی چند پیش به برادرم گفتم بابا یه فکری بکن، یه کاری بکن، مردیم از بی گیمینگ. ولی حالا فعلا که گیمولا دستمون نیستش، اما اونجا یه شخصیتی داره میره جلو. اما شاید بتونم اینجوری جواب سوال شما رو بدم، اینکه من وقتی صحبا به دنیا اومدش و بخشی از زندگیمون شدش همش اینجوری بودم که خب الان این گیم تو چی میشه؟ بالاخره تو الانم خانومت هم بخشی از این گیم شده شو اینا، این بچه بدبخت تو چه بله میخوای سرش بیاری؟ ولی میدونین به نظرم از اونجا به بعد واسه من اینطوری شدش، یعنی از یه جایی به بعد اینطوری شدش که دیدم که نه یه همتیمی اضافه شد، یه دختر مثلا اینجوری من یه دختر از شدم مثل پدر بخوام بالا سرش باکسم اونه، یه همتیمی اضافه شدش که اینم باید بالاخره گیلیمش رو از آب بکشه بیرون دیگه. حالا خدا بهش رحم کنه. حالا نمیدونم سوالت شما رو چه جوری باید جواب بدم. تمام زندگی گیم دیگه، هر اتفاقی که
شاید بازیگرای بازی که حالا مثلا همسرتون، فرزندانتون، نمیدونم بقیه اطرافیانتون هستن، من بیشترم من منظورم مساله بازی، مواد بازی، یعنی شما دارید با عمرت بازی میکنید. خب اینجا که میگید توی گیم اگه اشتباه کنی میره دوباره از اول بازی میکنی، خوبش مثلا 2 ساعت اضافه تره. خب اینجا بحث عمره رفته است، بحث این که شما متغیرهای زندگی رو در نظر میگیری یا ما میبینی اینا رو میگی، شما میگی من آدم این که 30 سال عقب بیفتم نیستم یا داغون میشم له میشم ولش کن اصلا میذارمش کنار، ولی این متن زندگیه. شما یه رو
میگی ما از دست شما که نه زندگی رو سخت میکنه تایی بگیم بله میفهم.
اینقدر هم که شما میگی راحت نیست. شما الان قضیه خیلی سادش کردی، خیلی سادش کردی، آورید توی بستر بازی. من نمیگم بازی نیست، اون درک بازی از عالم و زندگی رو منم درک میکنم، ولی اینجوری نیست که شما یه جایی یه مسیر رو اشتباه بریم مثلا 5 سال 10 سال 30 سال عمرتو مثلا یه رو ببینی سوق من بگی خیلی خب برمیگردم دوباره از اول شروع میکنم.
متوجه منظورتون شدم.
اینکه میگم مواد بازی چیه، با چی داری بازی میکنی، این منظورم.
ببینید فکر میکنم که از یه جایی به بعد وقتی آدم اینطوری نگاه میکنه خیلی از بازی های مرسوم زندگی دیگه رنگ میبازه. یعنی که مثلا من برای یه مدتی مثلا کار میکردم که یه اداره کار میکردم حقوق دارم، بعد میشدم که من الان 30 سال آینده زندگیمو دارم میبینم چه شکلیه، پله به پله شو میتونم تصور بکنم، بچه من آخرش میشم اون آدمی که اون بالاست، من نمیخوام اون بشم. حالا مثلا از اونجا اومدم بیرون، میدونیم این بیرون اومدن میشه هم بخشی از گیم. بعد رفتم یه جای دیگه، اونجا شروع کردم به کار کردن، بعد یه آدمی بودش خیلی پسر ما میزد، خیلی آدم بی عزت نفسی بود، بعد خلاصه خیلی افتضاحی داشتش و اینا. بعد من گفتم آقا من شرنم بالاتر از این حرفاست که این آدم بخواد با من اینجوری رفتار بکنه. بعد شروع کردیم با یه نفر دیگه، شروع کردیم گفتیم آقا بیایم تمرین بکنیم مدیریت از پایین به بالا، یعنی ما مدیریتش بکنیم به جای اینکه اون بتونه ما رو مدیریت بکنه. خیلی دوران لذت بخش بود، پر از جنگ و پر از تکاپو و اینا، میدونی؟ یعنی اینکه بازی مرسوم میشه که خیلی خوب من برم سر کار رشد بکنم، پول در بیارم، مثلا ماشینم رو عوض بکنم و اینها. والا غالبا هیچ کس اینجا اهل این بازی مرسوم نیست، اما از یه جایی میشه که خب من باید یه چیزی متخصص بشم و برم جلو دیگه. اما فکر میکنم که در حاشیه این همون تجربه 100% برای آدم یه سری چیزایی به وجود میاره. یکی خیلی خوب به این بازی هم بپرداز، به رابطه با آدم ها هم بپرداز، به مثلا برخورد این که با آدم ها چه جوری باید زندگی بکنه. مثلا اینکه یه دونه همون توی استارتاپی که من کار میکردم نمایشگاه الکام بودش، نمایشگاهی که تمام تکنولوژی های کشور و بعضا از کشورهای دیگه میان و تکنولوژی رو معرفی میکنن، ما هم شرکت کردیم و من کسی بودم که یکی از دو نفری بودم که ما جلوی قرطه می نشستیم و با مردم مشاوره می دادیم و صحبت می کردیم و اینا. خیلی کار یه جورایی از یه جهت و مشقت بار بودش، به خاطر اینکه یک لحظه آدم خلوت نداشتش، مدام درگیر بودش و اینا، و روی دقیقا ویترین کار می نشستش. اما از طرف دیگه خب برای منی که سالهای زیادی رو درون خودم زندگی کرده بودم و مثلا روابط خیلی کمی داشتم و حالا بابا مثال میزنم میگن که تو بچه بودی یه سری اومدی با اخ، همیشه بابا منو میخواد توصیف بکنه با یه اخ منو توصیف میکنه، گفتن اینجوری اومدی گفتی بابا روی این کاغذ بنویسین یه چیزی، و گفتن که خب چی بنویسن، گفتن که من گفتم که بنویسین که فرض نوه شهید قدوسی لطفا سوال نفرمایید که من اینو بزنم پشتم هی ازم نپرسن اینقدر که مثلا شما نوه شهید قدوسی هستی یا نه، یادم بچه بودم میمادم دور من گفتم بح بح چه پسری شما نوه شهید قدوسی هستی، ما واقعا نپرسیم. برای من این که اینقدر از آدم ها سعی کردم دوری بکنم، یه هو توی ویترین یک کاری نشستن همون گیمه میشه دوباره گیم. یعنی که خیلی خب اون تجربه 100% من رو آورده گذاشته اینجا، گلی تو به این نیاز داری بشین حالا برو توش، برو قشنگ خوب بازی بکن، گیمر خوب باش. و اینکه تو اون حالت اینطوری میشه که من دیگه حالا با آدم‌ها ارتباط برقرار می‌کردم، خوب مشاوره می‌دادم، واقعا از کاری که کردم لذت بردم. و اینکه در این حال دوباره اونجا یه سری پیشگینه‌ای وجود داره دیگه، یعنی مثلا اینکه میگه خیلی خوب پس ذهنت باید ذهن مرتبی باشه، که من اونجا چیکار می‌کردم، مثلا من به ذهنم رسیدش که بین اینکه آدم‌ها می‌رفتن و می‌اومدن مثلا شاید 3 دقیقه وقت می‌شد، 5 دقیقه وقت می‌شد، 30 ثانیه وقت می‌شد، تو اون ثانیه ها من سعی میکردم که یه حال تمرکزی پیدا بکنم، یه مقداری توی خودم فرو برم، جایی رو نگاه نکنم، سعی کنم که ذهنم رو دوباره برگردونم یه جورایی به تنظیمات اولیه، که همین باعث میشدش که میدونین فکر میکنم الان یه گیمی رو توصیف کردم، من اینجوری دارم بازی میکنم و نشانه ها و اون تجربه 100% منو توی این گیم میبره جلو و منم سعی میکنم تو اون چیزی که دارم بازی میکنم بهترین بازی بکنم. مثلا در فرض مثال تو این نوشته ها مفصل، تو همین نوشته هایی که بابا گذاشته بودن توصیه کرده بودن که اشتغالاتتون کم باشه و اینها، اشتغالات روزمره، ولی الان برای من دقیقا برعکس اتفاق افتاده، فوق العاده سرم شلوغه، بسیار بسیار کار زیاد زیر دستم، یه عالمه مشتری دارم، یه عالمه مثلا باید برسونم، کلی دوندگی، و اینکه اصلا صبح که بلند میشم دقیقا وضعیتی شما در دفعه جلسه پیش داشتیم توصیف میکردی که این مغز روشن میشه، واسه من همونه. و واسه من اتفاقا اینجوریه که بنابر شواهد و بنابر توصیه هایی که بهم شده اینه که اینو باید تهش برم و اون گیمر خوبه باید باشم توش، همه اینا رو باید جواب بدم و در این حال پدر خوبی باشم، شوهر خوبی باشم و همه اینا رو اگر بتونم بهش برسم خوب بازی کردم. بارها تلاش کردم که سرمو خلوت بکنم و اما بعدش متوجه شدم نه، باید همچنان برم اینجوری. و اینکه میگم که متوجه شدم، ببینید حالا شاید برای بقیه رخ نداده باشه، برای بعضی رخ بده، ولی یه موقع یه بزرگتری حرف خوبی به من زدن، گفتن که بعضی وقتا برای آدم یه علم میذارن، یه نشانه میذارن که آدم میبینه می آهان این نشانه است، بعضی وقتا این علم خیلی بلنده، بعضی وقتا مناره است، یعنی اینقدر بزرگه که اصلا دیگه میاد جلو میگه که دیگه این همه نشانه من چجوری میتونم اینو زیر پا بذارم. معمولا برای من تو زندگی بعضی جاها اینقدر واضح مشخص میشه که مسیر رو باید عوض بکنم، کار جدیدی باید بچینم. همین الان مثلا ما در تکاپو این هستیم که بریم توی روستا زندگی بکنیم، بریم توی تفرش، داریم تو روستاهای تفرش میگردیم، همین علمه رخ داده، یعنی اینقدر واضحه که هر کسی دیگه منم جای من بودش میرفت دیگه، یعنی کار عجیب و محیر و لغونی نمیکنم که دارم این کار میکنم. وقتی ما اومدیم قم همین بودش، یعنی یه مناره بزرگی که واو باید بری دیگه، جایی برای تو اینجا نیست. و این دوباره میشه برای من همون گیمه دیگه. حالا نمیدونم جواب دادم یا نه، خیلی حرف زدم.
اول صحبتتون یه چیزی گفتی به نظر من خیلی جای تعامل داشت، گفتین که مثلا من وارد یه جایی میشم که بخوام کارمند بشم، از اولش همون 30 سال آینده رو میبینم، بعد میگم شعر من نیست که وارد این بازی بشم. اتفاقا بحث همین شعره که شما سطح بازی رو باید برای خود تعریف کنید. خب وقتی سادهش میکنی میبینی که بیاها درگیر یه بازی هایی میشی و میگه اینم بازیه دیگه. تو وقتی سطح بازی رو تعریف نکنی، ببین توی همون گیمی که شما تعریف میکنی یه موقع میتونی مثلا آتاری بازی کنی، یه موقع میتونی PS4 بازی کنی. خب فرق داره دیگه. آره اینجوریه که میگم که به نظر میرسه که ما خیلی موقعا درگیر بازیایی میشیم که اصلا در شأن ما نیست. و اگه بخوایم خیلی سادهش بکنیم و بگیم خب زندگی بازیه، همه چی میگم این همین شعنی که شما گفتید به نظر من خیلی نکته درستی بود. این شعنه یه مقدار بخواهی نخواهی پیچیده میکنه قضیه رو. یعنی بالاخره بازی ساده و پیچیده داره میگه.
فکر میکنم حرفتون خیلی کامله و اینکه من حواسم به این نکته نبودش، اما برای خودم حتی تو همون گیم کامپیوتری هم شاید همیشه همین بوده. شعن گیمر مبحث بسیار مهمیه که شاید ما با برادرم با این کسی که مدام در مورد گیم با هم دیگه سر کله میزنیم مدام مطرحه که با آیا چی این بازی داری بازی میکنیم، مثلا نمیارزه اصلا، نیم ساعت هم نمیارزه بازی میکنیم، یعنی که مثلا فلان چیز نه، مثلا سالهاست پوشر هستش داریم همچنان بازی میکنیم. فکر میکنم شعن گیمر هم بسیار مطلب مهمیه و جزء اصولیه که خود به خود تو ذهن من بوده.
یه تصور کنم مراقب تعیونی دقیقا توی این بستری که الان شما تکلیفون مراقب تعیونی به اینه که ما هر از شعن خودمون رو بدونیم، جایگاه خودمون تو بازی تعریف کنیم و این حالا این میگی شما من پیچید سختش میکنم، میگم سختی این کار اتفاقا همینجاست که ما در هر لحظه و هر زمانی از زندگیمون واقعا جایگاه خودمون رو بشناسیم و درگیر یه سری بازی هایی نشیم که واقعا کسر شنه. یعنی همه اون تجربه این اتفاق رو داریم که یه موقعی یه جایی از زندگیمون احساس کردیم که واقعا حق من این نبود و به قول شما 100% خودم مقصرم.
متوجه آخر
صحبت خودتون نشدم اون دقیقه همون میگم یه جایی تو زندگی یه جایی تو جایگاه قرار میگیری که میگی من جایگاه من این نیست و کت هم میگیدم من، اما چرا من توی همچین سطحی قرار گرفتم اون نکته که شما گفتین که میدونم 100% خودم هم علتش خودم.
ببین من اینو یه جورایی واسه خودم یا همش یاد اون صحبت آقای بهجت میافتم که یکی رفته بود پیش آقای بهجت گفته بودش که مثلا یه دعایی چیزی به من بدین من مثلا آدم خوبی بشم یه کاری بکنم و اینها، بعد گفته بودش که هر چی بلدی رو انجام بده، هر چی کار خوب بلدی هم داره انجام بده، بعد داشتم خود رو یواش یواش بهت نشون. من فکر میکنم که میدونین جایگاه هایی که ما توی زندگی توش قرار میگیریم صفر و یکی نیستش که آدم بگه که این مطلقا بده اون مطلقا خوبه، یه مسیریه دیگه. یعنی ما یه مسیر رو از یه جایی اومدیم که الان رسیدیم به اینجا که حالا مثلا میگیم این شأن من نیستش که اینجا قرار بگیرم، حالا اون مسیر باید ببینیم توش چه اتفاقاتی رخ داده و اینها، اما فکر میکنم که حتی اون جایی که آدم احساس میکنه شأنش نیستش باز وقتی متوجه این میشه یک عملی جلوی پای آدم گذاشته میشه که آدم بتونه ازش بیاد بیرون. ببینید من میگم من به گیمر بودن خدا خیلی امید بستم، اینکه خدا مدام با آدم در حال بازیه، مدام هی فرصت میده هی فرصت میده، حتی اگه فرصت ها بسوزه، حتی اگر ما ردش بکنیم، اما به محض اینکه دوباره این وجود آماده بشه برای گرفتن این فرصت دوباره این اتفاق میفته. ببینید یه سری نکاتی هست مثلا مثل همین نکاتی که چرا اصلا من خودم اینجا نشستم، اگه گیم باشه که خب میام بازی میکنم، ولی برای گیمر بهتر بودن یه سری نکاتی مثلا باید رعایت بشه، مثل همین پیوستگی که توی رساله عملی مدام بهش تاکید میکنن که آقا هر کاری که انجام میدی اینو پیوسته انجام بده. شما میگید مثلا بازی هم که میخوای بکنی اگه پیوسته انجام بدی، بازی کامپیوتری پیوسته انجام بدی با بازیگر خوبی میشی، هر کاری رو پیوسته ادامهش بدی بهتر میری توش جلو. یه سری نکات این نکات هستش که این نکات باید رعایت بشه، یعنی خیلی از حرفایی که به نظر من تو رساله عملی زده میشه اینا خیلیش ربطی به دین و خدا و پیغمبر اینا نداره، هر کاری که میخوای بکنی اینو اگه رعایت بکنی خب توش روش میکنی، ریاضی میخوای بکنی مثلا توش پیوستگی داشته باش، تمرکز داشته باش، خب روش میکنی. صحبت شما تموم شده آقای رحیمی؟
من نکته ندارم.
ببینین حالا آقای لبیب یه سوالی پرسیدن، گفتن که سوال من نظر اینه که مرز این بازی با خودفریبی چی است، کجا میشه فهمید الان یه مرحله از بازیه یا خودفریبیه، یعنی ممکنه آدم درگیر فریب خودش بشه به خاطر ناکامی ها و کاستی ها و غیره و با خودش اینطوری توجیه کنه که این یک بخش یا یک جلوه بازیه. لاره راست رو بخواهیم متوجه سوالتون نمیشم، ولی میخواهیم صوتی توضیح بدیم. متوجه نمیشم یعنی چی کد فریبی صوتی نمیتونیم بگیم آقای لبی؟
فکر کنم منظورشون اینه که انگار مثلا یه جایی ما خودمون یه بازیایی برای خودمون میسازیم و فکر میکنیم این همون بازیه که اون گیمر اصلیه در انجام میده. یعنی ما خودمون رو فریب میدیم که الان درگیر بازی هست، درگیر اون بازی اصلیه هستیم.
دوستان دیگه سوال اگه دارم بفرمایید که تا حالا آقای لبی آقای برات واسه شدن مثل که.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. من فکرم واضح پرسیدم. عرض شد که این که من بگم درگیری یک بازی هستم تفاوتش با خودفریبی چیه؟ یعنی ممکنه من مثلا یه جای کار کم گذاشته باشم، یه جای کار خوب عمل نکرده باشم. من یه صحبت خود شما دارید که این مثلا من یه نفری هر اتفاقی تو زندگیم بیفته ناشی از خود من میشه، من شایش خود من میشه. من یه جایی ممکنه کمی کاستی حالا یه کاری کرده باشم و الان نتیجهش تو زندگی من اومده باشه، من این نقصان رو نخوام بپذیرم و بگم این بازیه، این محلب بازیه، در این حال که من عملا دارم خودم رو توجیه میکنم. نمیگم شما اینطوری هستید، برای من که بخوام الگو بگیرم از این مدل شما این سال برام ایجاد شده، یعنی شاید برای من اینطوری باشه که درگیری خودفریبی شاید باشم. یعنی من همینطوری یک سری سلسله اشتباهات بکنم و بگم نه این تو سیر بازی منه که اینطوری باشه و همینطوری یکی مثل من به قهر ممکنه بره.
خب صحبت اولیه من اینه که اصلا مطلقا شما از چیزی که من صحبت کردم سعی نکنید که الگو برداری بکنید، چون من مال خودم رو گفتم و اصلا با حالتی نگفتم که بشه ازش الگو برداری کرد. من فقط واسه خودم رو توصیف کردم و اینکه خودفریبی خب همیشه تو همه زندگی ها هستش، حالا وقتی گیم نده. و از طرف دیگه هم گفتم ببینید این که هم بحث آقای بهجت هستش، این که هرچی که بلدی رو همون انجامش بده، هرچی که میدونی درسته. از یه جا به بعد اگر ببینید واقعا خود فریبی میشه خود فریبی، یعنی فریب خورده دیگه، کارش نمیشه کرد. اگه آدم فریب خورده باشه خود خدا کمک میکنه و جلوی آدم رو میگیره، یعنی یه جوری بالاخره تو راه نشون میده که او داری به قول شما به قهقرا می. و این که یه هم دیگه
مثلا من هم همینه، این خود راه که نشون میده چه جوری نشون میده؟ یعنی فرض کنیم مثلا من یک غضبی کردم یا اشتباهی کردم در حق یک نفری، یک کاری کردم، بعد اون یه بلای سر من اومده، یعنی فرض کنیم اثر وزیر رو اصلا بپذیریم، یا نه یک کوتاهی های کردم تو زندگی ایم که میتونستم برام اون کار انجام بدم نرفتم، الان یه بلایی داره سرم میاد، یه اتفاقی دارم برام میفته، من میگم نه این اولا بازیه و به قول معروف یا به عبارت سنتی در عبرتی نخوام بگیرم از اون ماجرا، از اون بلایی که سرم اومده، از اون سوراخی که یه بار گزیده شده، یه ما بازی من اینه که از این سوراخ گزیده بشم.
اگه من اینجوری از صحبت من اینجوری فهم کردین که فکر میکنم مثلا بحث رو کلن رهاش کنیم بهتره، چون بحث من به معنی گیم این نبودش که خب مثلا هرچی رخ داد حالا این گیمه دیگه و پشت بگذاره بازی بکنیم. نه، من گفتم که مدام آدم تحلیل میکنه، بررسی میکنه و اینکه این گیم بودنه یه چیزیه که من برمیگردم و برمیگردم نگاه میکنم که خب چرا اینجوری رخ داده؟ اون تجربه 100% یعنی همین دیگه، یعنی هم میگم خیلی خب این بلا سر من اومده، درون من یه مشکلی وجود داشته که این بلا سر من اومده، اگر مثلا فلان اشتباهو من کردم یا مثلا یه اینجا غضب کردم، هم غضبو که شما نام میبرین، این صرف این که من غضب میکنم یعنی من یه کار بدی کردم که بعد یه مشکلی درون من وجود داره که من دارم غضب میکنم یا هر چیز دیگه ای، یعنی این که تمام اینها درون منه و من مدام باید درون خودم بگردم ببینم چرا این اتفاق داره رخ میده دیگه. یکمی فکر کنم گیم رو اصلا فراموشش کنیم بهتره، چون که استفاده من از گیم چیز دیگه ای بود کلا.
ببخش من یه توضیح کوتاه بدم، شاید حالا دارم فهم کنم بگم یه اشتباه بگم اشتباه، ولی من برداشتم از حرف علی اینه که با تجربه من با علی همشن علی توی گیمه نه بیرون گیم، همین در هر حالتی هست بخوی خود فریدی هم فکر میکنه توی گیم، خود فریدی هم بخش از اون چیزه گیمه که این مثل از مثل خود اینکه میگن که خدا شیطان رو، حالا من جمعه گیم میگن خدا شیطان رو وسیله هدایت بشر قرار داد. یعنی گذاشت بشر درست بکنه، شیطان بزنه خرابش کنه و همجوری رشد کنه و این باید مایه هدایت بشه. یعنی اینا با خود خودفریبی هم علی داره به نوعی بازی میکنه. یعنی بازی رو نه سرگرمی بگیریم، بازی قوانین داره. یعنی مثل خودشه. یعنی در توی گیم شما هم هر آن باید بازی کنی، شما همیشه گیمری. واقعا مثلا علی دو توصیفی داره میکنه خیلی به من جالب بود. همون موقع هم که خلاص دانشجویی و نقاشی که میکرد من نقاشیشون میاد، واقعا توی علی بیشتر این نقاشی کنه بازی میکرد با نقاشی، بازی نه به معنی سرگرمی. در همین میگه این بازی معنای قوانینه که گیمفیکیشن خلاصه که عبارت انگلیسیش میگن قشنگ یه فصلیه، یه فصل علمی میان روش حرف میزنن که قوانین بازی چی هست. اون توی نه سرگرمی مثلا خوش میزنن، خوش نمیزنن خیلی وقتا بد میزنن، ولی همش داره بازی میکنه. علی توی گیمه، اگه بخواد یه بیرون گیم بگیم علی این چیکار کرد اون چیکار کرد این چی میشه اون چی میشه، از گیم خارج شدی. ما دوست داریم آقای جبارزاده فیلم دومش هم بس که ساخت، فیلم اولش که قبل که فیلم اولش بسازه پی آر سال بود، فیلم اولش ساخت سال قبلش من باشی مصاحبه داشتم در پروژه پایین سده، بعد اونجا بهش گفتم آرزو چی کنم، من سال بعد فیلم اولمو میسازم، فیلم بلند اول بود، من دیدم گفتم آرزو چم مصاحبه کردم اون خواهد جان خیلی یعنی چی راشت رو دیگه یعنی بنده بچه کی بود آقا فیلم بده. سال بعد دیدم یه خبرش رسیده یه فیلم اولش واقعا ساخت. بعد از اون دوباره باش مصاحبه کردم اینها، بعد یه سوال همینا شد که با خودش گفت من با آرزوام میرسم. گفت فکر کنم اولین بار که با آرزوام نرسم دیگه هیچ وقت با آرزوام نخواهم رسید. یعنی اولین بار که میگه با آرزوام نرسم یعنی چی؟ یعنی اولین بار که از این بازی که شروع کردم خارج بشم دیگه تموم شده کارم، یه مردم در واقع، یعنی از حرفه‌ای مردم. در چه به نظرم یه مدار این سوال که مثلا خودفریبی، فرق خودفریبی کجا میفهمی، خودفریبی کجا بازیه، اینجا اصلا خارج از بازیه، نه خودفریبی توی بازیه. توی بازم میگم بازی به معنی گیمفیکیشن، به معنی نه به معنی سرگرمی. همینجوری مثلا تو بازی بچه‌ها که میگیم اسمش رو گذاشتیم سرگرمی، بچه بازیه این نیست، یه قوانین خودش داره، خیلی جدیه در واقع.
بله ممنون از توضیح شما. من برام یه مقدار فهمیدن این ماجرا سخته، به این خاطر که این قوانین بازی رو من متوجه نمیشم تو صحبت علی. یعنی حتما یه قوانینی هست و از اون قوانین پیروی میکنه، ولی من متوجه نشدم که این قوانین بازی چیه. برای همون گفتم خودفریبی، اگه ما قوانین رو ندونیم درگیر خودفریبی میشیم، اما اگه قانون روشن باشه که طبیعتا فریبی وجود نداره.
یه مثلا همین مونه که اون آقای همین آقایی که با حسینی رفتیم شش تو اون خونه که الان میرفت تو درکه، اون داشت میرفت اون تعریف که گفتش که من هر وقت یه جوب آبی جایی میگیری از این خاطر از شهید به رجایی میفتم، این نقل میکنم، میگن که نخص رنده شده بود. بعد میگن با ماشین داشت میرفت یه جا جوب آبی گرفته بوده، به دنبارندهش میبزن بقید میدار بقید میره و با همون چیزش با همون حالا و ازش میره جوب آقا باز میکنه. بعد بودم خود تو آقا وقت نخست وزیری ایل بل فلان گفتش بریم، من وقت نخست وزیری شدم مردم قول دادم هر کاری میتونم بکنم، الان من این کارو انجام میکنم. این ممکن خیلی منطق به نظر میاد، خب این همه مثلا ذهنه برساخته ما ها میگه که خب دنیا همه قوانین داره، بابا این همه چیز، این همه مثلا قوانین برم نخست وزیری ریاست مدیریت فلان فلان فلان، ولی همه خیلی ساده کرده و همون هم خیلی ساده عمل میکنه. یعنی من برداشتم زدی اینه خیلی راحت چند تا قانون دارم که چطور احساس دارم که گفت حال خوب نشاط و مثلا گیم با همون داره اجازه میده، و این نیست که قانون کامل ترین برنامه زندگی رو معنی باشه که ما جب اشتباه نمی کنیم، اما همیشه یک چیزی یک چارچوب داره که از اون چارچوب خارج نمیشه. و هم خود اون دوست هم گفت به وقتی از اون چارچوب خارج بشم مردم، این از حرفه دیگه مردم دیگه کار تمام.
آقا جواد خیلی ممنون، خیلی توصیف درستی بود. فقط ببینید این که مثلا در مورد قانون میگی، خب میشه قانونی وجود داره، مثلا دزدی کردن کار بدیه، چه میدونم مثلا احترام به بزرگتر، اینا همه هست. حالا اینا رو نمیدونم باید بگم دونه دونه یا نه، خیلی زیاد میشه هر دونه دونه شو بخوام بگم، اما این قوانین هم یه چیز پویاست. یعنی مثلا شاید خیلی از چیزهایی که من در 7-8 سالگی رعایت میکردم و برام یه دونه تابوی خیلی بزرگ بود، و اون موقع اتفاقا باید رعایت میکردم و بخشی از زندگیم بودش، الان دیگه رعایت نکنم، اسکی چیزی رو الان رعایت بکنم که شاید مثلا 20 سال دیگه رعایت نکنم. اما قانون های مادر نمیدونم چی باید بگم. میخوای شما بگویه چند تا قانون مادر بعد من بگم اینا هستن یا نه؟ ولی میگم دوره ایه و مخصوص خودمه. ببین من اصولا با این حالت خیلی مواجه شدم که یه مقداری فهم این حالت زندگی من برای خیلی ها قابل فهم بالاخره نیستش، یکمی دور از فضاست و خیلی پیشنهاد نمیدونم، شاید اصلا درگیر این میخوایم بشیم که دقیقا حلاجی بشه و فهم بشه، شاید اصلا مسیر اشتباهی باشه، به خاطر اینکه خب یه بخشش هم گیمر بودنه. خب من همیشه گیمر بودم که گیمر برنامه کامپیوتری، یعنی اون منطق رو تو ذهنم کاملا جا افتاده. و از طرفی مثلا خود آقای قدوسی هم همیشه از بچگی، یه بار بچه بودن به من آدم ایرادی داره بگم اینو یا نه، انشالله که نداشته باشه، ولی یه بار من مثلا با هم بچه‌ها درگیر بازی بودیم و دوران دانشجویی داشتیم بازی می‌کردیم، بعد یه سری اومدن به من گفتن که من یه دیدی نسبت به تو دارم، خیلی باید ممنون باشی که من اینو دارم، اینه که مثلا نمی‌فهمم تو چرا بازی می‌کنی، احساس می‌کنم یه فیلسوف نشسته داره بازی می‌کنه. بعدش تاکید گفتن خیلی باید ممنون باشی که من همچین دیدی نسبت به تو دارم. ولی فهم، یعنی مثلا یه جورایی برقراری ارتباط با اینکه این گیم توی زندگی چیه شاید برای یه عده‌ای کاملا ناممکن باشه.
خب با تجربه اینکه نزدیک یک ساعت 50 دقیقه 45 دقیقه اینا گذشته، یه فکر کنم که راجع به مطلب ایشون از کافی بحث شده. من یکی دو تا مطلب رو اضافه کنم، البته توضیحش توی جلسه آینده انشاءالله خواهد بود. جلسه آینده احتمالاً به صدا یک مقداری مطالب تکمیلی راجع به مراقبه تعیونی خواهیم داشت، در واقع قسمت دوم مراقبه تعیونی، اونجا مفصل‌تر راجع به این توضیح انشاءالله داده میشه. منتها راجع به همین بحثایی که شد در نظر بگیرید که از مراقبه تعینی ما رسیدن به عینیت، به وادی عینیت، به حقیقت جهان و راهی که در این رابطه هست رو طلب میکنیم. اون چی که مهمه، ما به حقیقت جهان که نمیتونیم برسیم، اما میتونیم به این در این مسیر پیش بریم و این پیش رفتنش اصلش اینه که ما رو کمک میکنه به انسانیت خودمون نزدیک بشیم. چگونه این کار ممکنه؟ الان شما در نظر بگیرید که همین سوالی که مثلا آقای رحیمی به شکل روشن یا آقای لبیب در ارتباط با این، با اینکه چجوری گیم میتونه باشه با زندگی، سوال میکنن که حالا کجاش خودفریبیه؟ بعد خب شما تو گیم زندگی تو از دست میدی، توی اگر زندگی تو گیم بدونی. ببینید توی جهان عینی هر چیزی میتونه به ضدش تبدیل بشه و هر شیء باطلی میتونه کاملا ارزشمند باشه و هر مطلب ارزشمندی میتونه کاملا بی ارزش بشه. اصلا مشخصه جهان عینی اینه که شما میتونی در مسیری که داری از ضعیفترین چیزها قویترین چیزها رو استنتاج کنی و بالعکس. در ارتباط همین گیم شما یه مراجعه‌ای بکنین به تمرینی که در نگارش داشتیم که اگر اشتباه نکنم اسمش تبت بود. در واقع اگر بخوایم اسم کامل‌تری بذاریم باید اسممون با اون تمرین رو گیم بذاریم. و داستان اونجا، داستان اون تمرین اینه که یه فردی بعد از چله‌های زیادی میره در تبت برای اینکه از راهبه های بودایی روش سلوک رو پیدا بکنه و بعد از چله های زیادی که اونجا طی میکنه آخرش بهش میگن که تو زمانی سالک میشی که بفهمی زندگی و سلوک یک بازیه. بعد اونجا توضیحی میدن، توضیحات مفصلی که اگر خواستیم مراجعه کنیم که چجوری نه تنها وقتی که شما به سلوک به عنوان یک بازی نگاه بکنین از جدیتش کاسته نمیشه، بلکه شما به عنوان یک سالک جدیتر، محکمتر، شکست ناپذیرتر، قدرتمندتر و محکمتر پیش خواهی رفت. مثلا فرض بفرمایید که تفاوت بازی بودن با بازی نبودن این نیستی که بازی قانون نداره. شما توی بازی پر از قانونه، یعنی شما یه آدمی که داره فوتبال بازی میکنه و یه آدمی که کنارش نشسته در نظر بگیر، یه تماشاشی، تماشاشی میتونه تخمه بخوره، میتونه مثلا نگاه کنه، میتونه نگاه نکنه، میتونه اصلا بگیره بخوابه. شما تو سینما میتونه بگیری بخوابی اصلا، هیچ طورش هم نمیشه. اما بازیگر اتفاقا قواعد خیلی محکمتری داره. اگر کسی جهان رو یک بازی بدونه، میتونه از این استفاده کنه که بس هیچی ارزشی نداره، میتونه بگه نه من تو این بازی هستم. بنابراین جز قوانین عینی که در عالم هست قواعد بازی منه. اگر این حالت دوم داشته باشه، بازی اون رو جدیتر میکنه. اگر اولی داشته باشه برعکس. تفاوتش در اینجا این خواهد شد که این در اگر بازی ندونه جهان رو به یک انتهایی براش قائل میشه، اما اگر بازی بدونه هدف خیشتنشه، هدف بازیکنه نه بردن. ببره یا ببازه این بازیکن سر جای خودشه. این توضیحاتی که اونجا داده میشه توی اون تمرین تبت. و همینطور که شما در واقع توی کارهای مختلف میتونید که از هر موضوعی استفاده خاص خودشو بکنید و میتونید ضد اون استفاده کنید. اصلا وادی عینیت و مراقبه تعینی به شما این رو میآموزه که جهان در تحلیلش، در تفسیرش و در تأویلش بی انتهاست. این شما هستید که دارید میرید. از هر چیزی میتونید درست استفاده کنید، میتونید غلط استفاده کنید. اگر نگاهتون به خیشتن باشه، به این عدم تناهی انسانی باشه، به حق ذات باشه که هیچ وقت به انتها نمیرسه، میتونید این مسیر طی کنید برید جلو. این اصلا مراقبه تعینی اینجا هست که جواب میده و اینجاست که مسئله انسان رو حل میکنه. و هر کسی برای اینکه ببینه که به جهان به صورت یک بازی نگاه بکنه یا نه، این که براش خوبه یا نه، حال خودشه که تعیین کننده است. یه آدمی در نظر بگیرید که جهان رو به اندازه کافی، مسائل زندگیش رو، مسائل حرکتش رو، مسائل سلوکش رو جدی نمیگیره، و این اگه به بازی نگاه بکنه براش مضره. همه چیزش رو حواس، خب این حالا اگه بخواد بازی بگیره، خود به خود یک اثری میذاره برای در جهت بی توجه تر شدن. اما این آدم برعکس، همه چیزش حل، یه چیزای گیر داره. اگر این لحظه نگاه کنه به جهان به عنوان یک بازی، کاملا روان میشه و گیرهاش از دست میره و میره جلو. همین تو خودمون، تو دوستایی که الان تو همین حلقه رساله عمله هستن، کاملا میشه نشون کرد که این فرد اگر به جهان به عنوان یک بازی نگاه کنه خیلی هم براش مفیده. یه فردی درست معکوس اینه. مرحوم پهلوانی گاهی میگفتن که مثلا فلانی با فلانی حالاش داشت ضد همه، این دستوراتی که به این میدم اگر به اون یکی بدم کاملا اثر منفی میذاره. معنای مراقبه تعینی همینه که انسان اینها رو پیدا بکنه و بتونه حال خودش رو درک بکنه و گیرها رو از طریق رسیدن به وادی عینیت، سیر به سوی وادی عینیت، گیرها رو برطرف کنه و بره جلو. چیزهایی که با مراقبه تعینی برطرف میشه با یک تفکر خاص، تفکر وجودی. توی اون بحث‌های قبلی هم عرض شد توی جلسه 13-14 این حدودها دقیق یادم نیست، که اینی که تو روایات گفتن که تفکر و ساعت خیر من عبادت 50 سنه سبعین سنه، چجوری میشه یک ساعت تفکر برتر باشه از اینکه یه فردی 70 سال عبادت داره میکنه. اون چجوری آخه این امکان داره؟ امکانش یکی از احتمالاتش همین اینه که انسان از طریق مراقبه تعینی، از طریق تفکر وجودی و از طریق درک این عینیت ها گاهی پرشی میکنه که این پرش رو در طول 70 سال عبادت بدون تفکر نمیتونه انجام بده. این یک. و دوم این که در این حال این حالا در به عنوان پاورقی بر صحبت علی من میگم که همین ها که گفتیش ما فرض کنیم درست، اما هیچ چیزی تو عالم عینیت نهایی نیست از جمله همین بازی. یعنی برفرض که بازی برای انسان نشاط و اینکه همه چیز از من سرچشمه میگیره 100% الان برای یک انسانی مثبت باشه، تو یک موقعیتی میکنه این به ضد خودش تبدیل بشه. همین چون شما اهل فیلم هستید، یه فیلم، این فیلم پلی اگر اشتباه نکنم اسمشو، فیلم پلی رو نگاه بکنید و تمام داستانش ما همینه که یک بازی میسازن برای یک پولداری که این نمیدونه که بازی، بله
گیم،
بله بله بازی گیم، این فیلم گیم، اینو در یک بازی قرار میدن. از آن یه شرکتیه که کارش همینه که پولی میگیره، سفارش میگیره و گیم های پیشرفته و مفصل عینی درست میکنه که فرد مثلا تو زندگیش مثلا برای فرض کنید که یه ماه، دو ماه، یک سال دچار یک حوادثی میشه، بعد آخر کاری میفهمه همه ساخته شده بوده برای اینکه اون به یک مراتبی برسه، تجسمی بتونه بکنه، تجربه ای رو تجسم بکنه که این تجربه براش ارزشمنده و اون رو به تفکر و نگاهی میرسونه که بدون این تجسم، بدون این تجربه امکان نداره. تو این تجربه تو عالم واقع براش رخ نمیده، بلکه سفارشی شرکتی میگیره و این گیم رو براش ترتیب میده، جهان واقعی رو یه طوری براش ترتیب میده که این مواجهه با این تجربه ها بشه و تجربه بکنه، در صورتی که حقیقی نیست. یعنی بازی درست در یک زمانی میتونه به ضدش تبدیل بشه. هر حقیقتی همینطوره. نشاط یه زمانی انسان نیاز داره که نشاطش نابود بشه، حتی برای خود نشاط، و هر چیزی میتونه به ضدش تبدیل بشه و ما نیازمند اون باشیم. بنابراین مراقبه تعینی اینه که انسان در مسیر خودش با قواعد عینی که در عالم برقراره و با درک اونها، به کار گرفتن اونها، خیشتن انسانیش رو از گرفتار شدن در یک نقطه، از بنبست بودن، از زمینگیر شدن، از درجا زدن نجات بده و همینطوری بره جلو. در نهایتش چی؟ در نهایت اون چیزی که تعیین کننده است در مراقبه تعینی اینه که انسان در به سمت خیشتن نامتناهیش بتونه یه قدم برداره. همه چیز امکان داره. تو هر حالتی انسان ممکنه خودش رو فریب بده. هیچ وقت انسان از فریب در امان نیست، چه بازی رو گیم بدونه چه نتونه. هیچ وقت از این که قواعد رو فراموش بکنه در امان نیست. هیچ وقت از این که به نوعی زندگیش رو تلف بکنه در امان نیست. تنها موقعی در امانه که بتونه یه قدمی به سمت خیشتن نامتناهیش و مسیر انسانیش برداره. این کلیتی است که حالا انشاءالله در جلسه آینده بحث‌های مفصل‌تری راجع به مراقبه تعینی خواهیم داشت به عنوان قسمت دوم. حالا اگر حتی زمان ما به طور طبیعی تمومه، ولی ما بعضی جلسات تا 2 ساعت هم ادامه دادیم. حالا اگر خانم نوروزی آماده است، من هستم، دوستان هم اگر اصلا میتونیم که همینطور جلسه رو ادامه بدیم.
من میتونم یه وقت دیگه هم بدم اگر دیر میشه مثلا.
حالا فعلا که دوستان هستن دیگه، اکثرا هستن، اگر هم کسی کار داشت میتونه که لفت بده و بعدا نوار رو گوش بده.
خب
پس بذارید من ضبط رو خاموش کنم دوباره روشن کنم که خیلی